در رابطه با دیه که فرمودید خدا تعیین نکرده و بر مبنای شرایط هر جامعه هست، اگر واقعا قانون جامعه ما مبنی بر این که دیه زن نصف مرد باشه خلاف حکم خداست، چرا در اصلاح اون هیچ تلاشی نمیشه؟ مگر نه این که زن و مرد برابر هستند و بسیار از خانم ها سرپرست خانوار هستند. در مورد ارث هم واسه جای سوال هست، در تفسیر آمده که دختر یک دوم به پسر ببره چون با دو برابر شوهرش مشابه برادرش میشه. حالا اومدیم و این خانم نخواست شوهر کنه یا ارثیه پدر دختر اصلا قابل برابری با ارثیه پدر شوهرش نبود، اون وقت که حق خانم زایی میشه، بازم از طرفی وقتی دو تا نصف ارث رو ببرن باز هم برابر هستن، نیازی نیست پسر بیشتر ببره. خب سوال نسبتا طولانی، منتها محور این سوال اینه که چرا نصف، هم دیه و هم میراث. دیه چرا نصف؟ چون خانم ها هستن که خودشون نونآور خونه هستن. و میراث چرا نصف؟ خب بحث ازدواج، بعضی خانم ها هستن امکان داره دختر رو نخوان ازدواج بکنن، خب چرا نصف بشه پس؟ حالا دو تا قضیه به صورت دو تا جواب جداگانه خدمت شما عرض میکنم، سعی میکنم جواب یه مقدار جواب محوری بدم، هرچند که خیلی وقت میبره، من باید مدیریت بکنم، یه مختصر کمی وقت به این سوال میدم. خوب دقت بکنید، اول که فرمودید الان خلاف حکم خداست و باید اصلاح بشه، نه اینجور نیست، خلاف حکم خدا نیست الان وقتی که دیه زن نصف مرده. ما اونجا توضیح دادیم که چرا نصف مرده و بیان شد دیه خونبها نیست، ارزش جان زن نیست و فقط جبران خسارت مالیه. حالا اگر خود اون خانم بوده سرپرست خانواده و خسارت مالی اون خانم به مثل یک آقاست، حالا باید به مثل آقا دیهش باشه، این بحث موردیه نه به صورت کلی. قانونی که بیان شده به صورت عمومی هست که در غالب اینجوری نیست، یعنی اونی که خودش نانآور خونه هست اون موردیه، غالب خانواده ها که اینجور نیستن، درسته که زیادن ولی اکثریت نیستن. یکی دومه که وقتی خانم کار میکنه میتونه که کار بکنه و نانآور خونه نباشه، یعنی مجبور نیست، اصلا مجبور نیست. اونی که مجبوره موردیه، یعنی به ندرت پیش میاد، تعداد کم هم نیست ولی خب منظور که اونقدر آمار بالا هم نیست، یعنی اقلیتن بالاخره. به همین خاطر اون موارد موردی باید هم به صورت موردی حل و فصل بشه و اون قاضی هست، اون حاکم شرعی هست که فتوا میده این خانم چون دیه برا جبران مالیه و این خانم مسئولیت مالی خانواده بر عهده داره، باید به اندازه مرد باشه. یا یه وقتی حتی دو تا مرد، یکی پزشکه و به قتل میرسه و یکی چوپانه مثلا یا یک کارگره، این دوتا آیا با هم برابرند اون جبران مالی؟ خب جبران مالی به نسبت یک کارگر خیلی ساده و یک پزشک یا یک مهندس یک تحصیل کرده، خب شاید ممکنه خیلی متفاوت باشه. به همین خاطر اینها به صورت موردی و بنابر فرهنگ و تمام اینها باید بررسی بشه و دیتون اینجا برای بررسی و اجتهاد باز کرده که به صورت نکره اومده. این بیشتر جواب نمیدیم به نسبت دیه، منتها بحث ارثیه، اینی که دختر بخواد ازدواج بکنه نخواد ازدواج بکنه تأثیری نداره. چرا؟ چون اصلا بدتر از این ما داریم، یه وقتی اون دختر تو شکم مادرشه، هنوز اصلا متولد نشده، پسر متولد نشده، اگر هم معلوم نیست که این در شکم مادرش پدرش فوت شده، مادر حامله هست و الان متولد نشده، معلوم نیست که این پسر یا دختر، تقسیم نمیشه، اصلا میراث تقسیم نمیشه، باید صبر بکنن تا معلوم بشه، تا متولد بشه، چون اگر پسر باشه سهمش فرق میکنه، دختر باشه سهمش فرق میکنه، بقیه باید صبر بکنن میراث برام تا تکلیف این جنین مشخص میشه. وقتی که متولد شد، حالا یعنی بچه تو شکم مادر الان براش ارث جدا گذاشتن، کجا تا ازدواج، ولی تأثیری نداره، فرق نمیکنه، اصلا طرف 90 سالشه، دختر خونه است 90 سالشه، دیگه ازدواج و فلان، یا پسر مرد 90 سالشه، یه پدری داشته 110 ساله فوت شده خودش 90 سالشه، خب فرق نمیکنه که نمیخواد ازدواج بکنه که. یعنی این موارد که پیش میاد بنابر اون قانون جزء همونه، جزء قانون اصلیه. به این که بالقوه، الان درسته که این طفل یک روز است، ولی بالقوه این دختر یا این پسر در آینده ازدواج میکنه. حالا مواردی میگن ما ازدواج نمیکنه، خب نکنه، ولی غالب که این نیست، قرار نیست که اینجوری باشه. تشویق هم برای این کار نیست که رسمیت شمرده بشه برای کسی که نخواد ازدواج بکنه. پس یا بالقوه هست یا بالفعله، و به همین خاطر قانون وقتی که وضع میشه، ببینید شما باید قانون گذاری رو درک بکنید، این مسئله خیلی مهمیه. یه قانون گذار میفهمه که قانون، وضع قانون چقدر مشکله و مشکلات خاص خودش رو داره. شما که نمیتونی به نسبت هر آدم یه قانون بذاری. برای چراغ راهنمای رانندگی مثلا، خب یکی الان در سکرات به دکتر نرسه میمیره، خب نگفته هر کس که مریض تو ماشینه میتونه از چراغ قرمز عبور بکنه، این نگفته. در حالی که شما به هر عقل مراجعه بکنید میگه خب این یه دقیقه تاخیر یعنی بحث مرگ و زندگیه. ولی وقتی قانون گذاشته شد این اما اگرها فلانها نمیشه به نسبت هر کس اومد و تبصره تعیین کرد. فردا یه رئیسی میخواد سری به جلسه برسه، حالا اون یکی عبور بکنه نکنه، هزار تا اما اگر در میاد. قانون گذار باید قانون گذاری میکنه برای همه کس. احیانا اونی که استثناست بعد از اون حالا دیگه بررسی میشه. پس قانون گذاری به همین سادگی نیست و ما نباید شرایط افراد رو همینجور بیاریم بریزیم وسط، بعد بگیم این قانون که برای این مناسب نیست، برای اونم مناسب نیست. این که همه چیز اینجوری شما پیدا میکنید تو تمام قوانین اینجوری. شما یه قانون بذار برای مدرسه، مدیر مدرسه هستی، قانون بذار بفرما، آیا اعتراض رو قانون شما نمیزنن؟ خب همه چیز پیش میاد، همه جور آدم ها تو مدرسه هست، یه قانون برای همه نمیشه، ولی شما یه قانون میذاری، مجبوری یه قانون میذاری. این دیگه جزء طبیعت قانون و قانون گذاریه. به همین خاطر چیزی که بیان شده بر اساس اون قانون باش تعامل میشه و شما نباید به استثناها، به موارد، به شرایط اونجا توجه بکنید. بعد این شرایط رو ورداری بری به بیفتی به جون قانون گذار و بیفتی به جون قانون، شما این کار رو نمیتونه انجام بدی. یعنی این کار درستی نیست و این عمل یعنی متوجه نبودن به شکل قانون و شکل قانون گذاری. به این قسمت توجه بکنین، این مسئله حل میشه. خب عرض کردم که مسئله اساسی رو میگم و دیگه این اندازه کافی. ممنون، سوالتون قشنگ بود، آفرین. نوشتن ببخشید سوال داشتم در مورد ارث. ما گفتی که دو دختر باشد و پسر نباشد، دو سوم ارث به دختران میرسد. اگر سه یا چهار یا بیشتر دختر باشد و پسر نباشد چگونه تقسیم میشه؟ همینه، فرق نمیکنه. زمانی که میت پسر نداره، فقط دختر داره، اگه تک دختره یک دوم میبره. اگر دو تا خواهران یعنی دو تا دختر داره، دو سوم میگیره. خب سه تا همون دو سوم، چهار تا همون دو سوم، ده تا همون دو سوم. خب این بهش. آیا کسی که مورد بیمهری شوهرش قرار میگیره و از هر نظر بهش ظلم میکنه، خرجی به زحمت میده، همیشه بازخواست میکنه، کتک میزنه، خیلی بد دهن هست، مشروبم میخوره، بهمه، زنم به خاطر 5 تا بچه‌هاش تحمل میکنه به امیدی که بچه‌هاش به جایی برسن و برسن، رو قلب خودش پا گذاشته، کارش درسته، به امید کرم خدا بشینه. خب دو تا حالت داره. اگر میتونه وضعیت رو از این بهتر کنه، باید تلاش کنه، باید مشورت بگیره، باید مرد رو متوجه کنه. اصلا یه وقتی شاید نیاز باشه همچین مردی باید جلوی روش ایستاد، باش پرخاش کرد، مثلا باید باش تند گفت، سخت، محکم، که این مرد متوجه بشه. کتک میزنه، بددهنه، باید متوجهش کرد. این سادگی نباید زن تن بده به ظلم و ستم. در دین اسلام میخونیم، انشاءالله میرسیم، اتفاقا هم خیلی زود میرسیم، همین جلسه بعدی هست انشاءالله، در مورد ظلم و ستم چه نگاهی داره دین اسلام، دقیقاً جلسه روز چهارشنبه انشاءالله. خب حالا در کل دین اسلام به ظلم و ستم نگاه خاصی داره و نمیپذیره. منتها اگر نمیتونست و اگر هر اقدامی بکنه بدتر میشه وضعیت، چی کار بکنه؟ تا زمانی که این وضعیت رو ادامه میده به امید این که این بچه ها دیگه به مثل باباشون نشن، اگه ولشون بکنه معلوم نیست این باباشون به بچه ها چه کار بکنه، تلف میشن، به خاطر بچه هاش میشینه، این ثواب داره، دل به بچه هاش میده، بعد به تربیتشون به جای اون آدم میگه یخرج الحی من المیت، زنده رو از میت در میاره، به جای اون میت، یعنی آدمی که مشروب و نماز و بیدین و فلان ولی پنج تا مؤمن تربیت میکنه، زنده رو از مرده در میاره، به این امید میشینه پای زندگیش ادامه میده، اجر و پاداش داره، و باز در حینی که داره زندگیش رو پیش میبره تلاش رو فراموش نکنه هیچ وقت، هر جا که فکر میکنه میتونه عوض بکنه وضعیت تلاشش رو انجام بده. این به شکل کلی. چطور ورود زن حائض به مسجد برای مخاطب قرآن جایز نیست؟ حالا اگر جایی جز مسجد باشد میشه پذیرفت، اما اگر جایی نبود چطور؟ به نظر نمیاد در دین قسم گیری باشه. یعنی این که قرآن میخواد یاد بگیره تو مکتبخانه هست غیر از مسجد، خب اون میره به غیر از مکان مسجد برای آموزش قرآن. منتها اگر فقط تو مسجد کلاس گذاشتن، جای دیگه هم نیست، همچه جایی چرا به مسجد نره؟ خب حالا سه تا قضیه. اول اینکه اونایی که بانی آموزش قرآن به مردم هستن اینو باید بهش توجه بکنن تو برنامه‌ریزی هاشون، تو ساخت و سازشون. دوم، برای آموزش قرآن خب فضاها رو ببینیم، ما فقط یک گزینه رو نبینیم، فقط همین یکیه، ببینیم گزینه های دیگه نیست، معلم خصوصی نمیشه، دوست آشنایی نمیشه، با فضای مجازی نمیشه، با هزار شکل دیگه نمیشه قضیه رو حل کرد، پس اینم گزینه دوم. حالا گزینه سوم، نه هیچ کدوم نیست، تنها راه همینه و تمام این قضایا حالا به اون شکل چیه؟ حالا دیگه شما موقع، من نمیدونم، ولی به هر حال بعضی علما اجازه میدن که در صورت ضرورت بر آموزش قرآن انجام بده، بنده موافق نیستم، منتها شما دیگه به اون رأی عمل بکنید. بنده دو سال شوهرم رفته، ازش خواستم تکلیفم مشخص کن، گفت دیگه تو را نمیخوام، مهریه گفت هر وقت دارم میدم، منم به خاطر اینکه تکلیفم مشخص بشه ازش طلاق گرفتم، توافقی مهریه هم نداده، آیا بنده گناهی برگردن دارم؟ شما گناهی برگردن ندارید، اون از بس که اذیت کرده و بلا تکلیف شما خودت رو نجات دادید، خب شما گناهی ندارید، منتها اون طرف گناهکاره، این از وضعیت ضعف شما و زجر شما و بلا تکلیفی دیگه شما تا مجبور بشید مهرتون رو ببخشید و بعد راضی شده به طلاق، باز خدا رو شکر کن که راضی به طلاق شده، همین هم بعضی ها خیلی اذیت میکنن. منتها این به صورت عمومی گفتم که شما الان طرف ما هستید و این مبحث رو مطرح میکنید، کسایی دیگه هستن که اینجور مرد مثلا این رفتار از خودش نشون میده که ظلم گناه، منتها اگه پای حرف مرد بشینی مرد برای خودش دلیل داره، یک بدیهایی از اون خانمش دیده که این کار انجام میده و عمدن تحت ظلم و ستم قرار میده تا ببخشه، چرا؟ چون که اون خانم یک سری مشکلاتی داشته، اونم هست، خب یه وقتی اونم ممکن اتفاق بیفته، منتها به صورت عمومی کسی که ازدواج کرده باید مهرش رو بده، تمام شد، نباید در به در بیاره، دوست نداره مهریش رو کامل بده، دوست نداره یا خانم یا مرد دوست نداره با خیر و خوشی با هم، یا با خیر و خوشی با هم زندگی بکنن یا با خیر و خوشی از هم جدا بشن. فامساکم بمعروف او تسریحهم باحسان، دو تا راه بیشتر نیست، اذیت جزء راهکارها وجود نداره. پس شما نه، اون طرف اگر ظلم کرده گناهکار میشه و توبه بکنه، بعد شما رو راضی بکنه، یعنی باید حق و حقوقتون رو بده هر چقدر که شما از روی اجبار رضایت دادید، ولی از روی اجباره که اذیتتون کرده، نه رضایت واقعی. شخصی قتل عمد انجام میده، زندان میره، بعد حکم این میشه که باید اعدام بشه، ولی در آخرین لحظات خانواده مقتول رضایت میدن و طرف رو میبخشن، آیا این شخص که بخشیده شده در خب ادامه سوال شما حتما سعی بکنید سوال رو حل بکنید، ببینید شما اینجا واتساپ نیست مثلا که به خواست کسی دارید پیام میدید و همینجور شما همین که فرستادید فرستادید دیگه پشت سر شما چند تا سوال دیگه میاد، صحبت های دیگه میاد و گم میشه. خب این لطف بکنید. حالا به صورت کلی ظاهرا سوال اینجور میشه که این ادامهش نیست لازم، به صورت کلی ممکنه اینجور باشه که خب حالا بخشیده شده، آیا این شخص باید دیه هم بده یا باید روزه بگیره؟ روزه، بله روزه رو میگیره. بعد اونایی که بخشیدن، خانواده مقتول که بخشیدن، بر چه اندازه دیه توافق دارند؟ اون دیه رو هم باید پرداخت بکنه. این در دین اسلام وجود داره. در ادیان گذشته قتل عمد باید اعدام میشد، یعنی خانواده مقتول میبخشیدن باید اعدام میشد. این در دین اسلام این وسعت، این رحمت گذاشته شده، مافوقه یا مدرن تر از ادیان گذشته که خانواده مقتول این حق بهشون داده شده که میتونن ببخشن. در ادیان گذشته نبوده، در دین یهودیان نبوده. و حالا وقتی که رضایت دادن، اون آقا برای اینکه شخصی رو به قدر رسونده، دو ماه پیاپی روزاشو میگیره و بعد دیه رو میده. اگرم دیه بخشیدن، اگه دیه رو بخشیدن دیگه هیچی روش نیست، فقط همون دو ماه روزه رو میگیره و توبه میکنه و خدا هم گناهشو میبخشه. سلام. کسی که در شراکت خیانت کرده حکمش چیه؟ کسی که در شراکت مالی مثلا یا هر خیانتی، وقتی کسی خیانت میکنه، در حدیث صحیح بخاری هست که الله میگه من روز قیامت با سه کس دشمنم، یکی خائنه. خدا میگه من باهاش دشمنم و خدا بگه من باهاش دشمنم، انا خصمان، من باهاش دشمنم، دیگه وای به حال اون آدم. یکی همین خیانتکاره و دیگه هم پیغمبر فرموده که یونسبو لکل غادر لوا اون یوم القیامه، برای هر آدم خیانتکار یک پرچم داده میشه روز قیامت. یعنی ببینید این صحنه رو داشته باشید، روز قیامت جالبه، گناه‌های دنیا، بعضی گناه‌های دنیا اونجا چی داره؟ یعنی بروز و ظهور داره، اکثر گناه اینجور نیست، ولی بعضی گناه‌ها اونجا همه میفهمن که این در دنیا چه گناهی انجام داده. مثلا کسی که زرنگبازی در میاره در گدائی، به یک ترفندی، به یک چیزهایی، به یک پیامهایی، به یک جور حقه هایی، و حالا میخواد از مردم پول بگیره، گدایی میکنه. این شخص روز قیامت میاد در حالی که به فرموده پیغمبر ولی صفی وجهی مزعت و لحمن، مثلا گوشت تو صورتش نیست، پوست چسبیده به استخوان. همه میفهمن که این گدا بوده، گدای مکاری بوده. حالا اون کسی که نیاز داره و رو میزنه، اون اینجور نیست. این یکی. و حالا نشانه های زیادی داره، گناه های مختلف، نشانه های زیادی. مثلا کسی که زکات نداده، اون اموال تو گردنش آویختن، معلوم میشه که این زکات نداده، این همه مال داشته. و یکی از اونها آدم میاد که یک چیزی دستشه، علم اینگار دستشه، نمیتونه بندازه پرتش بکنه، و میفهمن که این خیانت کرده، چون خیانت مخفیانه انجام میشه، پرچم یعنی از دور آدم میفهمه، برعکس عملش تو دنیا اونجا کار دستش میدن، برعکس خیانت پرچمه. و حالا اونجا همه کس میفهمه این آدم خائنه، چقدر زشته، پدرش میبینه پرچم دستش، این خائن، عجب، زنش میبینه، بچه‌هاش میبینه، قوم خجاش میبینن، دیگران میبینن این خائنه، خیلی زشته. آیه 78 و 79 جمع بین دو قسمت، بین دو قسمت، کل من عند الله و ما اصابک من سیئات فمن نفسک، میگه جمع بین این دو قسمت چیه که فرموده قل کل من عند الله، بعد اینجا گفته که فمن نفسک، اونی که میگه قل کل من عند الله، الله به عنوان مؤثر بر همه چیز میگه که کل من عند الله، خوبی میرسه از الله، بدی هم میرسه از الله، شفا از الله، مریضی هم از الله. اما اونجا که و ما اصابک من سیئات فمن نفسک، درسته که از الله هم هست، اون رو رد نمی کنه، علاوه بر این که با اذن الله بوده، خود انسان هم در رسیدن به اون مصیبت دخیله، مثل عدم رعایت قوانین راهنمای رانندگی و سرعت غیر مجاز و بعد تصادف. و حالا این رو با اون قتل خطا بخوام گرهش بدم که یک مطلب اضافی به شما رسونده باشم، ببینید من حقیقتش این قضیه رو زیاد جدی نمی گرفتم. قضیه حالا آدم پشت فرمون یا سرعت یا عجله داره یا موبایل صحبت میکنه اینها، ولی وقتی که یکی از دوستامون تصادف کرد بعد پرسید که، یا مثلا به حالت خواب‌آلودگی بوده و اینها، بعد پرسید چه چیزها روش هست، جوابی که من بهش دادم این بود، چه شده بود؟ موقع خستگی رانندگی کرده بود، وقت ظهر، خودش هم میدونست داره خوابش میبره، منتها به خودش فشار آورده بود و داشت رانندگی میکرد. بعد چپ میشه، بعد فوت میشه آدم. حالا چه چیزهای روشه؟ به همین سادگی خیلی همون انجام میدیم، خیلی از راننده ها با موبایل ور میریم، سرعت میریم، حالت خواب آلودگی ادامه میدیم، تا مشکل پیش نیومده خب هیچی نیست. وقتی که مشکل پیش بیاد حالا ببینید چه اتفاقی میفته. من بهش جواب دادم خب 2 ماه روزی که باید بگیره، دیه اونه که تو ماشینش بوده باید بده، مگر اینکه ببخشن چون جزء خانوادهشون بوده، قوم خویش، دیه رو باید بده، خسارت ماشین امانتی باید بده. ببینید همین ها رو الان باید بده. چه کار کرده؟ هیچ کاری نکرده، فقط خواب که دست آدم نیست، آدم اصلا عمدن خواب نمیره، اصلا عمدن چپ نکرده، خوابش برده، دست خودش هم نبوده، ولی تمام اینها باید انجام بده و کل عمرش ممکنه در بر بگیره این درگیریش. دیگه شوخی نیست، خسارت ها شوخی نیست، پس اینا رو جدی بگیریم. پس اینا میشه فهم نفس. حضرت فرموده و انتصب رو خیر لکم، و اگر با کنیزکان ازدواج نکنید بهتره. چرا؟ آدم اگر ازدواج کرد با کنیز، بچه هاشون دوباره برده میشن، اگه دختر باشه میشه کنیز، پسر باشه میشه برده. و چون دین اسلام سیاستش بر کاهش بردگانه نه افزایش بردگان، اون بر که طرف امکان داره در زنا بیفته، این آدم برای حفظ عفتش اجازه داده که ازدواج بکنه با کنیز، ولی اگر بچه متولد شد تعداد بردگان اضافه میشه. و همین خاطر میگه اگر صبر بکنید بهتره. دقت کردید؟ این به این شکل. و دوم، ازدواج با کنیز یک ازدواج کامل نیست، مهر، محبت، عشق ورزی، و کنیز خب مجبوره که نیمی از اوقاتش بره پیش آقا و کار بکنه، آدم کسی دیگه است، نوکر اونه، برده اونه. خب یه ازدواج، یه خانواده قوی شکل نمیگیره. و همین خاطر موقع ضرورت میگه شما اجازه ازدواج با کنیز دارید. علتش اینه، من پدرم وقتی 2 ساله بودم به رحمت خدا رفت، از پدر بزرگم فوت کرد و هیچ ارثیه‌ای گفتن به من نمیرسه، یعنی 2 ساله بوده پدرش فوت میشه، قبل از پدرش، حالا پدر بزرگش فوت شده، از اموال پدر بزرگ میگه به پدر من نمیرسه. درست گفتن، به پدر شما نمیرسه، منتها اونا میبایست اگر خانواده شما نیازمند هستن از خودشون، یعنی قبل از تقسیم باید اختصاص میدادند به این برادرشون، یعنی عموهای شما باید اختصاص میدادند، و خدا این رو به صورت یک وصیت ویژه گفته به میراث بران، شما اگر بودید چیکار میکردید؟ این آیهش رو مفصل خوندیم، کاش که این آیه یا آن فایل رو به گوش عموهاتون برسونید که شاید به این وصیت خدا، به این فرمایش قرآن عمل بکنن و خودشون در نظر بگیرند. این باز همون جزء طبیعت قانونگذاری ها، قانونگذار و این قانون میگه نه، منتها یک سری اما و اگرها و تبصره ها از مسیر دیگه حلش میکنن، قانون رو نمیاد یکی 10 تا کنه. وقت بخیر، شخصی کار میکنه و هر چی کار میکنه میذاره رو سرمایه‌ای که داره برای کار و خرج زندگی، پول نهادن هیچ نداره، آیا اون سرمایه که در آمده خانه رو در میاره آیا از زکات تعلق میگیره؟ حالا اینجا زی وجود داره، اول این که درآمد اگر به حد نصاب نرسه، فقط خرج بشه، در طول سال خرج بشه. آیا این خرج هایی که شده زکات داره؟ دو تا نظریه وجود داره. بعضی مذاهب میگن نه، زکات نداره، باید به نصاب برسه، بعد از رسیدن به نصاب یک سال ازش بگذره حالا زکات داره. مثلا این فرد 10 تا ماشین داره، ماشین سنگین داره، داره کار میکنه، ماشین ها زکات داره؟ نه. درآمدشون زکات داره؟ درآمدشون اگر رسید به نصاب و یه سال گذشت زکات داره. منتها قول دیگه هست که زکات داره و هر چقدر هم خرج بشه مهم نیست، داره خرج زندگیش میکنه، ماشین دیگه داره میخره، داره ساختمون میسازه، مهم نیست. تمام اون درآمدهای یک سالش رو حساب میکنه، هر چقدر شد زکات میده، ولو که الان 100,000 تومان هم نداره ولی زکاتش رو میده. این دو تا قول وجود داره. حالا به هر حال بنده نمیخوام که ترجیح بدم بین این دو تا، دیگه به خودتون واگذار میکنم. منتها قضیه سوم، مثلا 10 تا ماشین سنگین داره کار میکنه، بعد یه سال پول اینها میره یک ماشین دیگه میخره، این رأی هم وجود داره. همون یک دونه ماشین که درآمد کل این ماشین ها بوده زکات داره، حالا فرق نمیکنه خونه باشه یا هر چیز دیگه، یه بار زکاتش میده چون این دیگه درآمد اونها بود. حالا میخواست تو جیبش بذاره پول نقد، میخواد تو تاقچه بذاره، میخواد تو بانک بذاره، میخواد تو ماشین بذاره، میگه فرقی نمیکنه و یه بار زکاتش میده. سال دوم دیگه این 11 تا ماشین داره و دوباره به همین شکل، اون فقط یه بار زکات بهش تعلق میگیره. میگن زن حائض نباید خون کنه یا دست بزنه به آیه ها، دست که نجس نیست، حدیث هم در این زمینه نیست، با عقل هم جور در نمیاد. اینی که به قرآن دست بزنه، حالا اونه که میگن دست نزنه میگن که موبایل اشکال نداره، کتاب تفسیر اشکال نداره حمل بکنه. این تا اینجا سال سختیه، چی بگم والله. میگه زن حائض، میگه چرا باید قرآن حمل بکنه؟ خب دست خودش نیست، این چیز طبیعت خانم هاست، خود الله اونجور گذاشته، خب چرا نباید حمل بکنه؟ خدمت شما عرض بکنم، حالا میاد البته آیات جلوتر داریم، اگر اونجا این توضیح یادم بیاد بگم. نگاه کنین، این بحث پایین اومدن شخصیت و شأن آدم نیست، چون شأنش پایین دست نزنه، اینجور نیست، چون شأن اون بالاست دست نزنه، اینجوره. دقت کردید؟ مرد هم بعضی جاها نباید قرآن رو دست بزنه، نباید قرآن بخونه، چه فرقی میکنه؟ بحث زن و مرد اینجا نیست. شرایط آدمی زاده که بعضی وقتا وارد مسجد نباید بشه، بعضی وقتا نباید قرآن رو دست بزنه، و بودن این قضیه، ببینید وجود همین قضیه شأن اون رو تا یه حدودی بهمون آموزش میده، ما رو متوجه میکنه، با این حکم میخواد ما رو متوجه این قضیه بکنه. اصلا نه زن معذور هست نه هم مرد معذوره. خوب دقت بکنید، مثلا آقا هیچ مشکلی نداره، نه جنوب هست نه مشکلی دیگه داره، خانم هم هیچ مشکلی نداره، منتها فقط وضو نداره، حرامه که نماز بخونه. چرا؟ نمیخواد بگه تو مشکل داری، میخواد بگه که نماز یه چیزی ویژه است. ببینید، میخواد بگه قرآن یه چیزی ویژه است، مسجد یه چیزی ویژه است، و به همین خاطر این احکام گذاشته شده. لطفاً اونجور تفسیر نکنید مگه من نجسم، مگه من فلانم. یه بار یک از صحابه به نام ابوهریره پشت سر پیغمبر میرفت، هی خودشو دورا دور میگرفت. بعد پیغمبر از سوال کرد صلی الله علیه وسلم، چون همیشه ملازم و همراه پیغمبر بوده، دوست ویژه پیغمبر بوده ابو هریره رضی الله عنه، که متاسفانه خیلی بی‌ادبی ها نسبت بهشون میشه. بعد فرمود که چته، چرا هی داری پا پس میکشی، عقب عقب میایی؟ گفت یا رسول الله من نجسم، یعنی من جنوبم، بعد رسول الله فرمود سبحان الله المؤمن لا ینجز. الله پاک منزهه، چی میگی؟ یعنی با صیغه تعجب، آدم مؤمن که نجس نمیشه، آدم مؤمن که نجس نمیشه. پس نه زن نجسه نه مرد نجسه، هیچ وقت هم آدم مؤمن نجس نمیشه، نه زن نه مرد در هیچ شرایطی مطلقاً نجس نمیشه. این عقیده یهودیانه. ببینید این عقیده یهودیانه که زن نجسه در ایام عادت و حرامه در اون ایام با زن غذا خوردن. این در دین یهودیانه. خیلی جالبه که یهودیان از دین اسلام مسخره میکنن، با اونه که درس نخونده هستن یا درس خونده هستن اینجوری خیلی زود تحت تاثیر قرار میگیرن. اون دین یهودیان و نصاراست، چون نصارا خودشون احکام شرعی مستقل ندارن و در احکام شریعتشون یعنی فقهی، در احکام فقهی اونها وابسته به دین یهودیتن، چون کتاب انجیل اصلا احکام نیست. کتاب انجیل درش یک سری مسائل عقیدتی هست، تاریخی هست و احکام درش نیست. احکام مجبورن به عهد عتیق مراجعه بکنن. ما داریم عهد عتیق و عهد جدید، تورات و انجیل. پس در دین یهودیت و نصارا زن نجس ایام عادت. در دین یهودیت و نصارا زن بود، حوا بود که به آدم گول داد بر از درخت بخور. در دین یهود و نصارا به زن ارث نمیدن، یا لاقل اموال غیر منقول نمیدن و در غالب غیر منقول هم بهش نمیدن. در دین اسلام نجس نیست. حوا آدم رو گول نداد، شیطان بود که آدم و حوا رو گول داد. زن هیچ وقت نجس نمیشه و تمام این قضایا. حالا ببینید کدوم دین میگه عزت و احترام زن و کلن انسان. حالا بگذاریم. پس دقت فرمودید، نکته مهمی بود خدمت شما عرض کردم. و زن نیاد اینجور نگاه داشته باشه، اینی که من عرض کردم بگه. و قشنگ همین در قرآن ها، در قرآن و گذشتیم اونجا، یادم میاد که فراموش کردم اینو توضیح بدم، اگر بعدی اینجور شد من انشاءالله اینو توضیح خواهم داد. بله بسیار خوب، ممنون از سوال قشنگتون. 84 آیه مبارک 37، کسانی که بخل بورزند جزء کافرین هستند، چون در آخر فرمود للکافرین عذابا مهینا یبخلون و یامرون الناس بالبخل و یکتمون ما آتاهم الله من فضله و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. میگه آیا مگه کسی که بخیلی میکنه کافره؟ که آخر فرموده اعتدنا للکافرین. خوب دقت بکن، این الذین به آیه قبل وصله. آیه قبل فرموده و عبد الله، الله رو بندگی بکن، ولا تشرکو بهی شیئا، در پرتو و عبد الله و بالوالدین احسانا. و کی و بالوالدین احسانا اتفاق میفته؟ زمانی که شخص و عبد الله انجام میده، یعنی یک و بالوالدین احسانایی به تمام معنا میتونه انجام بده. و الا یک کافر هم به پدر مادرش خوبی میکنه، به قوم خیشانش، به همسایهش خیلی هم مهربونه، منتها این احسان که به صلاح پدر و مادر هم دنیاشون و هم آخرتشون هست، احسان به تمام معنا. کافر هیچ وقت نمیتونه احسان به پدر و مادرش بکنه به تمام معنا، چون نهایتش ماشین سوارش بکنه، جای پیاده بکنه، خوش اخلاقی بکنه، پول بهش بده، دنیاشو مرتب بکنه، آخرتش که نمیتونه به حساب. کافر هست نمیتونه آخرت بهش بده، نمیتونه رضای خدا بهش بده. و بالوالدین احسانا که در پرتوب وعبد الله، یعنی دنیا و آخرت پدر و مادر رو به نسبتش احسان داشته باشه، حقش رو ادا میکنه. و به ذل قربا و الیتام و الی آخر. و بر اساس اون یکی و دوم بر اساس دستور الله، بر اساس اراده الله و بالوالدین احسانا و به ذل قربا و الیتام انجام میده. این دوتا خوب دقت بکنید. و کسی که وعبد الله نیست میشه چی؟ مختال فخور، خودخواه، خودمحور، خودگرا، میشه مختال فخور و برعکس وعبد الله و برعکس احسان به آنها. این میشه ان الله لا يحب من كان مختالا فخور. حالا مختال فخور رو بیشتر توضیح میده. الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل، این همونی که وعبد الله رو درش خدشه وارد کرده، زیر پا گذاشته، احسان رو زیر پا گذاشته و الان به خاطر خودگرایی فقط فکر خودشه، بخیله، به هیچ کس نمیده، دیگر رو هم کمک نکنن تا به مثل خودش زیاد بشه. این آدم دیگه از نگاه قرآن کافره و اعتنا للکافرین عذابا مهینا. دیگه این آدم به ظاهر نماز میخونه نمیخونه این آیه صحبت نکرده، ما هم کاری نداریم، ورود نمیکنیم اصلا. منتها در جانب وعبد الله که مشکل پیدا کرد به اینجاها منتهی میشه و میشه آخر آیه اینجور بهش نسبت میده. پس دینداری باید با اصول و شرایطش انجام داد، نه دل بخواهی خودمون. اونجور که خدا گفته باید ما دیندار باشیم. ولی کسی که پیر هست مشکل داره میتونه نمازش رو جمع کنه، اگر برای وضو مشکل داره بر هر وعده جدا نماز بخونه جدا وضو بگیره، بله میتونه، منتها در غالب دیگه سعی نکنه اینجوری انجام بده. در غالب میتونن همون تیمم هم میتونه بگیره و نمازش رو سر وقت خودش انجام بده و نماز سر وقت خیلی مهمه. خدا فرموده ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، این نماز ما وقتش رو مشخص کردیم، یعنی ما هی تلاشمون بر این نباشه که خودمون رو راحت بکنیم. بچه خودش راحت بکنه میگه تو جمع بخون، حوصله نداره بچه بیاد هر وعده وضو بگیره یا تیمم بگیره. خب بچه به خود زحمت بده و امر خدا رو بیاد تا پدرش پدر بزرگش انجام بده، این خیلی اجر و ثواب گیرش میاد. اینو داشته باشیم، امر خدا رو مقدم بر راحتی خودمون ببینیم. زن من خودش و بدون اجازه از منزل خارج میشه، حجابش طبق رضایت اسلام و بنده نیست، از معاشرت با خانواده من ابتناع میکنه و ادعای ریاست داره و میگه من باید تصمیم گیرنده در خانه باشم. بران هم با اینکه در خانه شوهرشه در دادگاه و پاسگاه دنبال گرفتن مهریه و طلا و فشار آوردن به شوهرشه که طلاق بگیره. تکلیف شوهر چیه؟ باید مهریه بدهد در حالی که زن به دنبال طلاق هست و به فرمان شوهرش نیست. خب این قضیه دو طرف است. ببینید شما از این ور صحبت کردید، از اون ور هم باید صحبت بکنه، طرف باید دلیلش رو بگه. این الان اینی که شما صحبت کردید واقعا وحشتناک، این مرام و این تفکر خیلی تفکر عجیب و غریب و خیلی مورد نکوهشه. این چه آدمی، این چه فکریه؟ منتها ولی تا خود صحبت نکرده نمیشه حرفی زد. ولی در کل بعد از اینکه دو طرفه صحبتشون رو انجام دادن، اگر ببینید قضاوتی نیست، اگر اثبات بشه که آقا حق حقوق اون خانم کم نذاشته، مشکل خاصی نداره و بعد اون خانم به دلایلی، حالا یکی دیگه مد نظر داره، پولش مد نظر داره، به خاطر چیزهای دیگه و الی آخر این کار رو انجام میده، نه اون موقع دیگه حقش نیست که مهریه بگیره. این باید کارشناسان خانواده به حساب اینو تعریف بکنن و مشاورین برای همین گذاشتن و دادگاه هم قبل هر چیزی میفرسته برای مشاورین خانواده. این روند دادگاه هم به نفع جامعه است. ما اینا رو خوب ببینیم، نگاه خوب داشته باشیم. سوال من از سوره نساء نیست، میتونم بپرسم چرا نام پیامبر موسی زیاد در قرآن آمده؟ نام پیامبر موسی علیه السلام در قرآن زیاد اومده چون زندگی ما مسلمان ها خیلی وقتها شبیه میشه به پیامبر موسی و زندگی پیامبر موسی تکرار میشه، خیلی تکرار میشه، اینقدر تکرار میشه. ما هم سعی میکنیم انشاءالله موقع خوندن، موقع رسیدن به این آیات بگیم که امروزه کجای زندگی ما همین داستان داره تکرار میشه، از اون گرفتن گوساله و سامری، از اون که گفتن به ما هم یک خدای قرار بده، اجعلنا الهن کما لهم آلهه، اون به حساب زیر دست فرعون که زیر ستم بودن و فشارهای یاران خودش علیه خودش و خیلی چیزها قضای وجود داره که تکرار میشه در این امت و خیلی تکرار شده، به همین خاطر زیاد تکرار شده. بسیار، اگر پدر خانواده به رحمت خدا رفت و مادر هست، آیا فرزندان حق تقسیم ارث را دارند؟ فرزندان حق تقسیم ارث پدرشون رو دارند و مادرشون هم سهم داره، یک هشتم سهم مادره خونه است. آره حق تقسیم دارن، اتفاقا خیلی بهتره که تقسیم بشه هر چه زودتر. ببخشید، وقتی مردی ازدواج کرده بخواست، ولی همیشه به اونی که قبلا میخواسته فکر کنه و همیشه تو قلب و روحش باشه، این گناه نیست؟ ببینید، اولش که این قضیه به صورت تخصصی کار کردیم تو برنامه لولو و مرجان. دوم، آیا این گناه نیست؟ بعضی وقتا امکان داره تبدیل به گناه بشه، بعضی وقتا نه. اونه که همینجور میاد تو ذهنش و میره، دست خودش نیست، گناه نیست. اونه که میاد روش تمرکز میکنه، روش زوم میشه، همینجور ور میره، همینجور میره تو فکرش، تو نخش، تو حسش، ارتباط ایجاد میکنه نظر روحی باهاش، اینا میشه گناه. تصورات تو ذهنش میاره، تخیلات میاره، اون عشقها بینش داره رد و بدل میشه تو عالم خیال، اونا میشه گناه. و این گناه ها هم اثرش میذاره ها. یعنی گناه اینجور نیست که یک چیز گناه هست بعد محض گناهه، نه. گناه در عربی بهش میگن اسم، بهش میگن ذنب. چرا بهش میگن ذنب؟ ذنب به دم حیوان میگن ذنب. دم حیوان آخر حیوانه، یعنی عقبتر از حیوانه، یعنی آخر از همه، عقبتر از همه. ذنب اسم هم به همین شکل، یعنی آخر یه چیز. و گناه چون آدم عقب میندازه، یعنی صدمه میزنه، ضربه وارد میکنه به زندگی شخص. و هر وقت اینجور نیست دیگه گناه نیست. ببینید، پس هر چی که گناهه خوب دقت بکن که کجا ضربشو میزنه. و وقتی که شخص میره تو عالم خیال ارتباط برقرار میکنه با روح اون شخص، روح با روح ارتباط برقرار میکنه، خب این صدمهش میزنه به که برمیگرده. خیلی ساده است، نیاز به توضیح بنده نیست. اولین صدمه به خودش. این آدم اسیره، اسیر. آدم اسیر تو از چه انتظاری ازش داری؟ چه شادی، چه عبادت خدا با روح باز، چه خشوع نماز. دومش صدمه به زنش، چون هیچ وقت اون زن که واقعیه نمیتونه رقابت بکنه با زنی که تو خیال و عالم توهمه، تصوره. همیشه تصورات روشنتر و زیباتر و مهربونتر هستن از واقعیت ها، چون ذهن دیگه. شما الان تصور بکن تو آسمان داری پرواز میکنی، میتونی یا نمیتونی؟ راحت تصور میشه کرد، ولی میتونی آیا واقعا تو واقعی؟ نه. پس اون میشه یک زن رویایی و همیشه مقایسه میکنه زن خودش با اون و با زنش دیگه. اگرم مهربون هست، اون مهربونی از صمیم قلب نیست، ادعا نکنه از صمیم قلب، نمیتونه که باشه. صدمه بعدی به بچه‌هاش میرسه و دیگه حال نمیخوام ادامه بدم، این صدمه ها ادامه داره، نسل بعدی هم انتقال پیدا میکنه. پس باید این زودتر، هر چه زودتر این تخیلات و تصورات رو باش خداحافظی بکنه. یه جارو برقی برداره به قول خودم، بره بگرده تو کنجهای قلبش و همون جاها که خودشو مخفی کرده، عشق قبلی اون جاها رو جارو برقی بکنه، پاک پاکش بکنه، روشن روشن بکنه، صیقل بده قلبش رو و عشق ببرزه به همین خانواده که هست و رضا باشه به رضای خدا. همین ایمان به تقدیره، رضا باشه و به اینها دل بده و هر وقت فکر اون اومد فوراً استغفار بکنه، توبه بکنه و بیاد بر بگرده پیش خانواده خودش، به روی اونها لبخند بزنه و دل به اینها بده. اگه کسی لفظاً به کسی بگوید دخترها پسرهایم مساوی ارث ببرد و پسرهایش راضی نباشن، حکم چیست و هزینه زندگی پدر و مادر فقط پسرها پرداخت میکنن، حکم چیه؟ ببینید، رضایت که پدر و مادر راضی باشن هیچ تأثیری نداره. دخترها هم راضی باشن که راضی هستن هم تأثیری نداره. باید خود پسرها راضی باشن، البته بعد از تقسیم. اول تقسیم بشه، ها این تو حسابت، این تو دستت، اینم برای خودت، حالا دوست داری بیا این رو تقسیم بکن به اون یکی خواهرت، بده این قسمت بده که دیگه میراث شما مساوی بشه. چون همینجوری وقتی که زبونه میگه یکی راضیه، یکی قدرت تکلمشون قد بالاست که اون یکی دیگه مغلوب میشه تو زبان، تو منطق، و دیگه باشه باشه ما راضی هستیم، ولی بعد از اون دیگه همیشه تو دلش میمونه. نه، همونجور که تقسیم کرده خدا میگه همینجور تقسیم بکنی. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضتا من الله، این واجب خداییه، شما نمیدونی کدوم یکی به نفعتونه. پس بهتره که اینجور باشه و دیگه کسی دلنگران از کسی نشه و خواهشن پدر و مادرها این کارو نکنند. همینها سبب فاصله میشه بین فرزندان با پدر و مادر. یکی رو میاری نزدیک، یکی دیگه دست میدی. خود دیه مثل ارث به پدر و مادر، دیه آره به مثل ارث. اصلا دیه میشه مال اون مقتول. شخصی به خط رسیده، بعد دیه پرداخت میشه، این دیه انگار که اون شخصی که مرده این پول مال خودشه و اون پول به مثل ارث تقسیم میشه بین میراث بران. نوشتن ببخشید در روی 43 الا عابر سبیل میشه توضیح بدین؟ آیا منظورش اینه که عابر سبیل تا ره گذره میتونه بدون غسل نماز بخونه و از مسجد عبور کنه؟ عبورش از مسجد چه فایده داره که اینجا بیاره؟ خب توجهتون خوبه؟ نه، نماز که نمیتونه بخونه، اصلا نه گفته، اصلا بحث نماز اینجا نیست، فقط گفته کسی که جنوب هست میتونه رهگذری از مسجد عبور بکنه. خب چرا؟ حالا فایدهش چیه؟ فایدهش برای خیلی ها فایده نداره، چون اصلا سر کارشون نمیفته، ولی مثلا برای بعضی ها همین فایده داره، همین فایده داره. یکی مثلا مؤذن مسجده، یکی تو مسجد با یکی کار داره، شما مثلا با یکی تو مسجد کار داری، خب شخص حالا اون در اون وضعیت جنوب هست، عادت هست گوشی دستش نیست زنگ بزنه، یا میخواد دکمه فلان چیز رو روشن بکنه، کولر رو روشن بکنه مسجد، این میشه رهگذری، میره دکمه رو میزنه میاد بیرون، تمام شد، خدا این اجازه رو داده، خدا رو شکر که هست، خوب این نبود خب بدتر بود، خب وجودش خوبه، دقت فرمودید؟ میری لحظه صدا میزنه بیا کار دارم، بعد صداش میزنه میاد بیرون مسجد، بوق ماشین هرچی بوق میزنه نمیشنوه، کلر روشنه، میره در رو باز میکنه میره داخل میاد، حرامه؟ نه حرام نیست، این اجازه داده، این به این شکل. ولی معلومه که خوب رفتید تو نخ سوال ها که چه فایده داره، ولی فکر کنم اینا به ذهنتون نرسیده بود. نه هنوز خیلی فایده ها داره، بنده فقط من باب این که صدی اصلا تو ذهن هست اون صد رو دارم میشکنم، هنوز خیلی چیزای دیگه وجود داره. مرد با دو بچه نه نفقه میده و نه مهریه میده، ولی هیچ وقت حلال نمیکنه، آیا زن داره؟ ظاهرا سوالش اینه که زن حلال نمیکنه که داره زجر بهشون میده، زن حلال نمیکنه، همین که حلال نمیکنه زن گناهکاره؟ نه گناهکار نیست. ببینید کسی که مورد ستمه، اون شخصی که ستم دیده هست حلال نکنه، گناهکاره؟ گناهکار نیست، هر کی باشه. و اصلا واجب نیست که آدم یکی به ستم بکنه بعد تو ببخشی، اصلا اینجوریست، این بخشش ها اصلا واجب نیست. دو تا قضیه هست، اگر طرف اومده معذرت خواهی حالا ببخش، تشویق میشه که ببخشه، بعد میگه که خب تو مگه دوست نداری خدا بهت ببخشه، تو هم خطا میکنی معذرت خواهی میکنه، دوست نداری خدا ببخشه، خب اون معذرت خواهی داره میکنه پس تو ببخش. این از این. و حالت دوم که نه طرف معذرت خواهی نمی کنه، اینم نمی بخشه، گناهکارم نیست، منتها اینه که نمی بخشه بذاره برا آخرت، یعنی خودشو درگیر نکنه هر روز هر لحظه به فکر اون ظلم و ستم باشه، ولش کنه، یعنی زندگی خودشو به خاطر اون خراب نکنه، آرامشش رو به هم بزنه، بذاره برا آخرت، بده تحویل خدا و اینجا راحت زندگی با آرامشش رو انجام بده. این کار موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.